بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که اجماعی که در مسئله مطرح شده اجماع تعبدی نیست و اصالت نداره و باید روایات که عمده مستند بحث هست اینها رو بررسی کرد. در ابواب مختلف این روایات مربوط به سمن کلب مطرح شده که به بعضی از اون روایات اشاره می کنیم. یک نکته رو میخوام عرض بکنم و اون این است که شاید بتونیم بگیم که در هر موردی که ما لااقل یه 7-8 تا روایت در یک موضوعی داشته باشیم، همین مقدار در تواتر اجمالی اون روایات کافیه و این مسئله که حالا من جایی هم ندیدم تصریح به این معنا شده باشه، این معنا و این مسئله در خیلی از جاهای فقه مورد استفاده است و نتیجه هم این می شود که اگر ما در 15 اگر در یه موردی 15 تا حدیث 17-18 تا حدیث داشتیم، دیگه نیاز به بررسی سندی اون روایات نباشه. وقتی ببینیم در یک موضوعی 17 حدیث با 17 سند مختلف در کتب اصلی روایی ما آمده نه در کتب غیر اصلی، همین مقدار برای ما تواتر اجمالی ایجاد میکنه. یعنی علم اجمالی پیدا میکنیم که یک مضمون مشترک متیقن بین این احادیث از امام علیه السلام صادر شده و در نتیجه دیگه در خصوص این موارد ولو یقین به ضعف سندش هم داشته باشیم، اما دیگه نیاز به بررسی سندی هم نیست. حالا تا چه برسه به این که بگیم در بین اینها روایت صحیحه داریم، روایت موثقه داریم که اون هم در جای خودش هست. در ما نحنفی هم همینطوره. شاید حالا همین مقداری کمی که من تتبع کردم در این ستا بابی که در جلد 17 وسائل شیعه هست، در ابواب ما یکتسب و به، در باب 14 و 16 و باب 5 مجموعاً 15-16 تا حدیث ما در مورد سمن الکلب داریم. به سمن الکلب صفتون. حالا به بعضی از اینا من اشاره می کنم. اولین روایت روایتی است که در همون باب 14 باب و تحریم بیع الکلاب الا کلب السید و کلب الماشیه و الحائط در صفحه 118 وسائل شیعه حدیث دوم اون باب موثقه محمد ابن مسلم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سندش محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی محمد ابن حسن به حسین ابن سعید سند درستیه. عن فضاله، فضالت ابن ایوب عزدیه که اونم موثقه. عبان مشترک به بین دو نفر هست، عبان ابن تقلب و عبان ابن عثمان، هر دوی اونها ثقه هستند. ان محمد ابن مسلم و عبدالرحمن روایت چیه؟ قال سمن الکلب الذی لا یسید سختون، کلبی که شید نمی کند صحته. ثم قال ولا بأس بثمن الهر، به ثمن گربه اشکالی نداره. خب اینجا یک نکته ای که وجود داره این است که آیا این لایشید خصوصیت داره؟ یعنی بگیم ما بر طبق این روایت استفاده میکنیم ضابطه اینه، کلبی که لایشید صحته، این اطلاق داره، کلب ماشیه رو میگیره، کلب حائط رو میگیره، کلب بستان رو میگیره، تمام اینها صحته. فقط اون کلبی که یشید اشکالی نداره. و این نکته هم که حالا باز روایات رو بخونیم انشاءالله در جمع‌بندی میگیم، آیا از مفهوم این روایت استفاده میکنیم که پس کلبی که یشید اشکالی نداره؟ و آیا در این بحث ما نیاز به این داریم که اون مبنای اصولی که این جملات مفهوم داره داشته باشیم، یا اصلا دیگه نیازی به بحث مفهوم نیست؟ این یک روایت. روایت دوم که حدیث اول همین بابه، مرحوم کلینی از علی ابن محمد ابن بندار، این علی ابن محمد ابن بندار مرحوم آقای خویی در کتاب معجم رجال در جلد 12 صفحه 132 ایشون می‌فرماید مراد علی ابن محمد ابن ابوالقاسم که ثقه است. مرحوم تستری در کتاب قاموس رجال این رو قبول نداره. حالا عن احمد ابن ابی عبدالله که مراد همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، عن محمد ابن علی، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، عن القاسم ابن ولید الاماری، عن عبدالرحمن ابن عصم ظاهرم، عن مشنع ابن عبدالملک، عن ابی عبدالله الامری. در سند روایت دو نفر هستن که مسلم مشهولن، یکی الولید الاماریه، یکی عبدالله الامریه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يسيد فقال سحت و اما السيود فلا بأس. از ثمن کلبی که شید نمی کنه فرمود سحته، اما کلبی که سیوده این فلا بأس. که حالا یه مطلبی داریم که سیود یا سیود صیغه مبالغه است، آیا در حکم این دخالتی داره یا در حکم دخالتی نداره؟ ببینید همین مقدار که در این روایت دو طرفش ذکر میشه، میگه لایسید سخته، سیود اشکالی نداره، خود همین بهترین شاهده که ما در این بحث نیازی به این که اون قاعده اصولی مفاهیم را در اینجا بخواییم مطرح بکنیم به اون نیازی نیست. خب بله چرا دیگه الذی لایسید، لایسید ماشیه رو میگیره، حائط رو میگیره، زرع رو میگیره. روایت میگه کلبی که لایسید سحت اطلاق داره. ببینید ما تا حالا طبق این دوتا روایت کلب به دو قسمت تقسیم شده، کلبی که یسید و کلبی که لایسید. این لایسید اطلاق داره، حائط و ماشیه و زرع و بستان و همه رو میگیره. خب روایت بعد که ظاهرن در حدیث دوم این بابه داره، زن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب، چون در روایت اول داشت محمد ابن یعقوب. ببینید وقتی وسائل رو مراجعه میکنید گاهی اوقات در یه حدیثی راوی اول ذکر میکنه، به حدیث دوم که میاد میگه و این و، یعنی همون راوی اول هم میاد اینجا محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا. یه بحثی هم در رجال درایه واقع شده که عده کافی کیان، این عده کافی دو سه نفر هستن در جای خودش هم مشخصه، افراد معتبری هم هستن. ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد رو در بحث اجتهاد و تقلید ما معتبر دونستیم. ان الحسن ابن علی القاسانی، تو وسائل مراجعه کنید نوشته حسن ابن علی القاسانی، این یه اشتباهی شده از صاحب وسائل، مراد حسن ابن علی الوشاعه. سهل ابن زیاد رو مشهور قبول ندارن، ولی ما با قرائن متعددی در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم معتبره. اینجا نوشته حسن ابن علی القاسانی، این قاسانی درست نیست. حتما اگر وسائل شیعه دارید کنارش یادداشت بکنید این حسن ابن علی ابن وشاء که از وجوه طائفه امامی گفت، عن رضا، از اصحاب امام رضا هم هست، فی حدیث، در ضمن یک حدیثی که فرموده وستمنون کلبه سختون، این دیگه مطلق حسابیه، فرقی بین سیود و غیر سیود در اینجا گذاشته نشده. حدیث پنجم همین باب، عن محمد ابن الحسن عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بشیر قال سألت ابا عبدالله عن ثمن کلب سید، قال لا بأس بثمن، اشکالی نداره، والآخر لا يحل ثمنه. این والآخر یعنی چی؟ یعنی اون غیر سید، اون کلبی که لا یسید لا یحل ثمنه. حدیث ششم عرض میکنن که اونم ابوبشیر نقل میکنه، حالا دیگه اینا رو به همون وسائل سندات هم مراجعه کنید خودتون. عن ابی عبدالله فی حدیث، در یک کلامی که پیامبر فرموده است، از جمله مطالبی که فرموده اینه، ثمن الخمر و نحر البقی و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من الصوت، کلبی که سید نمی کنه این سخته. اینا این روایات هایی که خوندیم در باب چهاردهم بود از ابواب ما یکتسبه. یه روایتی هست در باب پنجم از ابواب ما یکتسبه در همین جلد 17 صفحه 93، عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی، که راجع به خود سکونی مشکلی نیست، راجع به نوفلی مقداری بحثه، امام و عده معتبر میدونن این روایت رو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال افسحتو ثمن المیته و ثمن الکل و ثمن الخمر و محر البقی و رشوه فی الحکم. امام صادق داره مصادیق سحت رو بیان میکنه، ثمن میته، ثمن کل، ثمن خم تا آخر. اینجا یک نکته‌ای که امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشون فرمودن این است که آیا میتونیم این گونه روایات رو هم جز روایات مطلقه بیاریم؟ ببین در این روایت وقتی امام صادق میفرماید افسحت و ثمن المیته و ثمن الکل، اینم اطلاق داره، ثمن الکل میخواد کلبی که سید کند یا کلبی که سید نکند. آیا میتونیم در این گونه روایات ما ادعای اطلاق بکنیم؟ ایشون فرمودن به نظر ما نمیشه ادعای اطلاق کرد. می‌فرمایند که این گونه روایات اطلاق درش ممنوعه، برای اینکه در مقام بیان حکم هر کدامی که از این عناوین به تنهایی نیست، بلکه در صدد احصا و شمارش هست اجمالا. این نکته رو خوب دقت کنیم، جاهای دیگه هم در فقه به درد میخوره، ببینیم آیا برش اشکالی وارده یا نه. بیفرمان امام صادق علیه السلام داره مصادیق صحت رو میشموره، بیفرمان سمن الخم، سمن المیتن، سمن الکل، مصادیق خم رو داره احصا میکنه حضرت، و در مقام این است که همون عنوان اجمالی رو ذکر بکنه، دیگه در مقام بیان حکم هر کدام به تنهایی نیست. نشان زدن فرمودن اگر یه وقتی بخواد در یه روایت محرمات رو در مقام شمارش باشه، اگر امام علیه السلام یه کسی بفرماید محرمات الکذب و الغیبه و تهمه، همینطور من شروع کنه به شمردن، اینجا آیا شما میایید بگید که این کذب اطلاق داره یعنی مطلقا حرامه، این غیبت اطلاق داره یعنی مطلقا حرامه؟ چنین موردی در مقام اطلاق که نیست. اطلاق در اونجاییست که خودش رو به تنهایی متعرض بشه و در مقام بیان حکم او به تنهایی باشه، بعد بگیم اینجا اطلاق داره. لذا فرمودن در این گونه روایات، یا مثلا اگر امام علیه السلام بخواد واجبات رو بیان بکنه، فرمودن واجبات شریعه الصلاة و صوم و حج و جهاد، آیا کسی میاد بگید که آقا این صلات اطلاق داره؟ نگفت صلات با سوره یا بدون سوره، نه، اصلا اینجا در جای جریان اطلاق نیست، برای اینکه در مقام بیان شمارش نیست. فرمودن لا یصح اخذ الاطلاق فی هذه الموارد حتی یرجع الی عند الشک فی جزئیت شیء او شرطیت لاحدها. خب تغییر میکنه، بله، ولی میخوام بفرمایم اصلا این اطلاق نداره، فرمایش درستی هم هست این، اصلا میخوام بفرمایم این گونه روایات ما نمیتونیم جز روایات مطلقه بیاریم. ببینید این ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در اینجا ظاهر میشه. از نظر علم اصول اگر شما 10 روایت مطلق هم داشته باشید، یه روایت مقید باشه، این مقید تمام این مطلقاتو چه میکنه؟ تغییر میزنه. در اصول اینطور میگن، در اصول میگن اگر 100 تا عام داشته باشید، یه دونه خاص بیاد، این یه دونه خاص تمام اینها رو تخصیص میزنه. ولی همین اصولیین وقتی به فقه میرسن، ما مواردی رو داریم که اینقدر روایات مطلقه فراوان بوده که این کثرت مطلقات قرینه شده در این که حالا یه روایت مقید آمده اون رو هم در استحباب بکنن، با اون روایت مقید نیان این مطلقات رو تغییر بزنن. خب الان ثمره این در اینجا ظاهر میشه، اگر ما آمدیم این رو جز روایات مطلقه آوردیم، خب اون ثمره که عرض کردیم در اینجا جریان پیدا میکنه، اما امام میفرماید اصلا ما این رو جز روایات مطلقه، جز روایات مقیده نباید ما بیاریم. بله، در یه روایت دیگه که اون روایت در باب 16 از همین جلد 17 صفحه 124 حدیث 6 هست، اونجا از امام 8 علیه السلام سؤلن انشراء المقنیه قال قد تكون للرجل الجاریت الهیت و ما سمنها الا سمن الکل. برای طولی که به مغنیه و جاریه میدن که جاریه برای اون مولای خودش بخانه، پولی که به اون میدن مثل پولیش که در مقابل خرید سگ میدن. و سمن الکلب سختون و سختوف نار، سمن کلبم سخت، سخت در ناره. خب این روایاتی که ما در اینجا داریم، عرض می شود که در اینجا نکاتی رو ما باید مطرح بکنیم. اولین نکته همین بود که گفتیم ما دیگه در این روایات نیاز به این که بگیم مفهوم حجیت داره، نیاز به این بحث نیست، چون در این روایات اولا دو طرفش رو ذکر کرده، فرموده سمن کلبی که صید می کند لا بأس به، اونی که صید نمی کند فیه بأسون. و ثانیاً در باب مفاهیم شما خوندید درست میگن مفهوم حجیت نداره، اما قول به عدم حجیت مفهوم به معنای عدم فائده برای ذکر این قید نیست. اگر آمدیم گفتیم اکرم رجلا عالما، یا بودیم اکرم رجلا ان کان عالما، بعد آمدیم گفتیم که آقا برای جمله شرطیه مفهوم نیست، کسانی که میگن جمله شرطیه مفهوم نداره آخرالامر میگن این انکان عالما علت منحصره نیست، اما معنیش نیست که این وجودش در عدمه. خوب دقت کنیم این نکته رو. حالا اگر ما فقط این روایت داشتیم سمن الکلب الذی لا یصید سختون، کلبی که صید نمی کند سمنش سخته، اگر آمدیم گفتیم این گونه جملات هم مفهوم نداره، معنای مفهوم این است که معنای عدم مفهوم این است که میخوام بگیم آقا این علت منحصره نیست، اما معنای عدم مفهوم نیست که این قید وجودش مانند نبودشه و هیچ اثری نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که در بحث مفاهیم اونجا میگن اگر قرینه این چیزی نباشه ما میگیم مفهوم نداره، اما اینجا مولا با آوردن این قید داره احتراز میکنه، میگه کلبی که صید میکند اشکالی نداره، مفهومش نیست که کلبی که صید نمیکند اشکال داره. این یه نکته راضی به مفهوم. نکته دوم در این روایات نکته ای بود که ما دیروز در کلمات فقها اشاره کردیم. بله؟ اعتراضی هست ولی ملازمه نداره با مفهومم. بله ملازم با مفهوم نداره. نکته دوم این رو عرض می کنم روش مقداری دقت بفرمایید، این است که ما دیروز در برخی از کلمات فقها تفصیل بین معلمه و غیر معلمه رو داشتیم. اصلا عرض کردیم که واقعیت خارجی این طوره که سگ فی حد نفسه حراشه. حالا بعضی از آقایون تو ذهنشون هم این بود که بین حراش و هار فرق وجود داره. حراش در لغت یتهارشون یعنی یتقاتلون، اونی که به جان هم دیگه می افتن در اینا میگن حراش. محارشه از همینه. حالا آیا با هار فرق داره که هار بگیم یه نوع مرضیست در بعضی از سگهای حراش؟ عنوان مثلا اخص از هراش رو داره، در بعضی از لغت‌ها استفاده میشه هار و هراش یکیه، فرق نمی‌کنه. جنس سگ این است که هاره، مگر اینکه معلمه بشه. خب حالا هراش ذات سگه. گاهی اوقات معنی گلگرد معنا میکنه، معنی گلگرد باز عنوان مشیر برای اون مهارشه و مقاتلش، مگر اینکه بیان اینو تعلیمش بدن. لذا در واقع خارجی ما سگ یا غیر معلم است یا معلمه. تو کلمات بعضی از فقها هم یک چنین اشاره‌ای بود، اما در هیچ کدام یک از این روایاتی که ما تا به حال خوندیم در این روایات عنوان معلمه و غیر معلمه درش وجود نداره. بله؟ خب یکی از مصادیق معلمش. ببینید ما اگر بخوایم بگیم ملاش اینه، سگ غیر معلمه، این عرض میکنم که بیعش سهده و ثمنش سهده، بیعش باطله، حرامه و ثمنش سهده. در مقابل سگ معلمه این اشکالی نداره. خب این سگ معلمه یک اطلاق وسیعی داره. سید در یکی از مصادیق معلمه است. شاید بتونیم بگیم خب شارع در شریعت سگ نجس که نجس العینه فقط برای سیدش این ثمنش رو اجازه میده، اما اونجایی که معلمه برای کشف مواد مخدره، معلم است برای کشف فرض کنید که جسدهای انسان در زیر آوار، یا برای ماشیه، یا برای زر، یا برای بستان، برای انتفاعش جایزه، اما بگیم از این روایت استفاده میشه ثمنش ثمن درستی نیست. این نکته رو باید خواستم عرض کنم، روش مطالعه بفرمایید، این روایات رو ببینید، ببینید آیا ما از این روایات میتونیم یه ضابطه ای استفاده کنیم بگیم فرق بین معلمه و غیر معلمه است، نه بین سیود و غیر سیود. این رو انشالله شنبه عرض میکنم و صلی الله علیه و سلم.